سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت بریتانیا وضعیت امنیتی در افغانستان را بی‌ثبات خوانده می‌گوید که به احتمال زیاد تروریستان و اجرای حملات تروریستی در افغانستان تلاش می‌کنند. حکومت بریتانیا در اعلامیه‌ای که روز شنبه 21 اکتبر در سایت رسمی آن منتشر شد گفته که اگر شهروند بریتانیا هستید و قبلا در افغانستان زندگی می‌کردید، باید قبل از سفر خطرات امنیتی، محل اقامت و مسئولیت خود را به دقت در نظر بگیرید. اعلامیه می‌افزاید که خطر حملات تروریستی در داخل و یا اطراف اماکن مذهبی و در طول مراسم و جشن‌های مذهبی مانند ماه رمضان وجود دارد. حکومت بریتانیا همچنین گفته که خطر دستگیری شهروندان بریتانیایی در افغانستان وجود دارد و ممکن است که حکومت بریتانیا از همچون رویدادها مطلع نشود و مشکلات جدی در زمینه تامین ارتباط و یا دسترسی به خدمات کنسولی وجود دارد. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان میگوید که بعد از این موترهای مسافری نمیتوانند که بالای سقف خود بار حمل کنند. این وزارت روز شنبه 21 اکتبر در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که به خاطر مسئولیت مسافران و تطبیق استانداردها به رانندگان موترهای مسافربری دستور داده شده که از حمل بار روی سقف موترهایشان خودداری کنند. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان همچنین گفته که در جریان بررسی و کنترل موترهای مسافربری در کابل، چوکی‌های اضافی و غیر استاندارد نیز از شمار بس‌های مسافربری حذف شده است. به عقیده کارشناسان، حمل بار اضافی بالای سقف موترهای مسافربری می‌تواند توازن موترها را برهم زده، باعث چپه شدن آنها شود. دی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان میگوید که امروز یکشنبه 22 اکتبر 14 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام به بازار عرضه خواهد کرد. دی افغانستان بانک در شبکه اکس یا توییتر سابق از صرافی‌ها، شرکت‌های خدمات مالی و بانک‌های تجارتی خواسته که در این داوطلبی شرکت کنند. بانک طالبان با همچو اقدام‌ها ارزش واحد پول افغانی را نسبتاً ثابت نگه داشتند، اما شکایت‌های وجود دارد که قیم مواد خوراکی و سایر مواد مورد نیاز اولیه هنوز بلند است. پس از آن که 20 لاری حامل کمک‌ها از طریق گذرگاه سرحدی رفعه به نوار غزه رسید، ادارات سازمان ملل متحد دیروز 21 اکتبر خواستار آتش‌بس فوری و دسترسی نامحدود به کمک‌های بشری در سراسر غزه شدند. در اعلامیه مشترک اداره توسعه‌ای UNDP، صندوق نفوذ UNFPA، صندوق حمایت از کودکان یونیسف و اداره غذای سازمان ملل متحد WFP و سازمان صحی جهان WHO گفته شده که آنها خواستار آتش بس با دسترسی فوری و نامحدود بشردوستانه در سراسر نوار غزه هستند تا به کارمندان و نهادهای بشری اجازه داده شود که به افراد ملکی نیازمند برسند، جان آنها را نجات داده و از رنج بیشتر انسانی جلوگیری کنند. جنگجویان حماس در 7 اکتبر بر قلمرو اسرائیل حمله کردند و بیش از 1400 تن را کشتند. از آن زمان اسرائیل نوار غزه را هدف بمباران قرار داده و به گفته مقامات صحی در غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، در اثر حملات اسرائیل بر نوار غزه بیش از 3500 تن که عمدتاً افراد ملکی بودند کشته شدند. بابی چارلتون نماد فوتبال انگلستان که از یک سانحه هوایی در سال 1966 میلادی جان و سلامت برده بود، روز شنبه 21 اکتبر به عمر 86 سالگی درگذشت. در سال 1966 میلادی در نتیجه سقوط یک طیاره در کوههای پربرف 23 تن به شمول 8 عضو تیم مانچستر یونایتد کشته شدند. بابی چارلتون یکی از کسانی بود که از این حادثه جان سالم به در برد. چارلتون یک مدافع مستعد و با شوت قوی بود که با ثمر رسانیدن 249 گل برای تیم مانچستر یونایتد و 49 برای تیم انگلستان برای بیش از 40 سال رکورد بهترین گلزن انگلیس را داشت، تا اینکه وین رونی از او پیشی گرفت.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. البته قابل یادآوری است پیام های کسانی که به دنبال گمشده خود هستند بسیار زیاد کم شده است. سبب آن را هم می دانید که ما تلفون های فعال در داخل افغانستان نداریم. بنابراین اگر کسی یا کسانی که می خواهند پیام های خود را درباره گمشده خود نشر کنند، آنها می توانند از واتساپ رادیو آزادی استفاده کنند. شماره واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00 42 02 21 12 46 01 می باشد. البته این شماره را در آخر برنامه نیز برایتان تکرار می نمایم. همچنان به خاطر کم بودن پیام ها در این برنامه، برنامه خاص دیگر را هم دنبال می نماییم که آن در مورد افغان ها در خارج کشور هستند. اگر شما هم به این برنامه علاقه دارین، می توانید در شماره واتساپ ما پیام هایتان را ثبت نمایید. همچنان ما پیشنهاد می کنیم کسانی که در خارج کشور تشریف دارند، آنها هم می توانند از این واتساپ استفاده کنند. و همچنان گفته می شود که در حدود 7 تا 8 میلیون افغان در خارج کشور تشریف دارند. شما در مورد این 8 میلیون افغانی که در خارج کشور تشریف دارند چی فکر می کنید؟ اینها چی باید بکنند که به افغانستان مفید تمام شوند؟ به هر حال این موضوعاتی است که در برنامه دیاسپورای افغانستان دنبال می نماییم. بنابراین اول توجه شما را به چند پیام درباره کسانی که گم شدند نشر می نماییم و متعاقب آن برنامه دیاسپورا یا برنامه را درباره افغانهای خارج کشور دنبال می کنیم. تشکر از همکاریتان.
بنده محمد طارق هستم، از ولایت بغلان، ولسوالی سالار برفا، قریه فرموش. یک برادر گمشده دارم به نام عبدالرازق، فرزند عبدالجبار است، از خود ولایت ولسوالی سالار برفا میباشد. این مدت 3 سال و 2 ماه میشد از این صدا را بشنود. در از این آزادی ازادی است. خدا حافظ. سلام.
گمشده دارم به نام خالد محمد، فرزند عبدالخالق، برادر عبدالغفار. مدت 15 سال میشود که از قریه قلابات حیث خانه خواهر است میرم گفتن مادرک گردیده. اگر خال محمد جان خودش میشنوه و یا کدام دوستانش میشنوه، لطفا به همین شماره های زیل در تماس شود. 077-0921-508.
یک برادر گمشده ای دارم به نام سید چرور که به تاریخ 13/13/91 از شهر پل خمری لادرک گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم میرساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشده داریم به نام محمد ایاز از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست معیوم هست، کدام جای دیده باشه یا دیوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
من از ولایت باغزی فرستم، از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده، 3 سال میشه که گم شده. بنام اسد الله، فرزند مرزا، به سنگ 15 سالگی از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صدا از ما را میشنوه، یا پیش یک برادری باشه به خاطر مسلمانی، به خاطر وطنداری، برای ما به همه شما را زنگ بزنه. 0-728-716-812.
گمشده ای دارم به نام جیدالله ولدی اسدالله از ولایت بدخشان، ولسوالی کوهستان، قریه چاکر. مدت 10 سال می شود که مفقود الاثر گردید است، از وای کدام احوالی در دسترس نیست. اگر جیدالله خان خودش صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیقش، لطفا به شماره تلفن رادیو آزادی تماس بگیرد. و سلام.
سلام علیکم. فیض الله بودم از ولایت قور، رادیو آزادی. شدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به گم شده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29. کسی نام نشونی ازی پیدا کنه به همین شماره با ما همکاری کنه. حفیظ الله بودم از ولایت قور از الاسولی دولینه از قریه بیبیان. اسمی علاءالدین ولدی از غلوم نوی نفری از ما گم شده 8 سال میشه.
سلام نجیبه غلامی هستم، یک برای گمشیده داشتم به نام علولا غلامی، ولد یتالا غلامی از ولایت خزمی و سالی قرابا قریه توچیک مدت 7 سال می شود، در ایران رفته لادرک گردیده است. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید لطف نموده به این شماره به تماس شوید 0-79-244-288-6.
برادری مسعودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد ملا عبدالغفور قریه اخبریه و لسولی ارگو ولایت بدخشان. برادری مسعودی هم در 1387 سیدانه کسیف از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیف های خود بسته بود که یک ماده ماسی متصازی مطن میشن. از آن به بعد هیچ خبر درکی در دست نیست. فامیل و خاندانم بسیار معیوس است. شماره تماس 078-91-45-136. تکرار شماره 078-91-45-136.
جاوید هستم از ولایت بدخشان. سوالی افتال پایان گمشده ایدران به نام صبرالله ولد محمد جمعه خان از ولایت بدخشان و سوالی افتال پایان قریه برکان. دست شش ما میشه که اوان شده سیار شده بود طرف ایران، از روی جوال درکی نداریم، بگه خانواده شد نتشویش از هر سمت جریان گذاشتیم، با پولیس به هر کسی که ما خبر دادیم هیچ اثری از او پیدا نکدیم. گفتن که برادوی آزادی به تماس شد و هر دوست و بیادری که از آن احوال خبری دارد به نمی شماره 0-72-40 آخر شد به تماس شد.
عبدالقدیر ولد حبیب‌الله از ولایت المان شهر لشرگاه به تماس می باشم. گمشده دارم به نام عبدالبصیر ولد حبیب‌الله باشنده مجردین ولایت المان شهر لشکرگاه وزه اول. پیش از مدت 15 سال می شود که لادرک گردیده. اگر کسی و یا خودی وی صدای مرا می شنود با شماره های زیل در تماس شود 0-72-80-69-8.
مطیب الله هستم از ولایت کندز ولسوالی ارچی. یک گمشده ای داریم به نام زمان الدین ولد امان الدین از ولایت بدخشان می باشد. زی کدام اطلاعی نداریم. خود امان الدین می شنوه و یا دوستانش می شنوه لطفا در این شماره تماس بگیرن 0-70-72-90-892.
ملا امام نظر نظاره از ولایت سمنگان ولسوالی ترسو فاین قریه مقصود جوتنگالی. گمشده های دارم بنامهای محمد علی ترزند رحمت الله بیشتر از 10 سال می باشد لدرک گردیده و همچنان محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملخیر محمد تقریبا 34 سال می باشد از زمان روزنا مقود اثر گردیده. از آنها هیچ اطلاع ندارم. اگر ساده خودی از آنها و یک کسی که از آنها معلومات داشته باشد میشنوند لطفا به این شماره با ما در تماس شد 077-79-40-211.
نبی الله زابلی هستم از ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه شیگان تماس گرفتن. یک دوستی گمشده دارم باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه نیکنام هست. اسمی گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملا تاج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با ترپی مرکز کلات حرکت کرده. از او وقت آلی در مورد نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچه نازنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه لطفا با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابلی است که در این شماره واتساپ همچنان موجود است 0-78-65-85-186. باز هم تکراری همی شماره پنج هشت پنج یک هشت شش. شماره کریم هست 070-633-65-60.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امیر ربطگیش هست، نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری یکیش هم شهلو. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه او 13 ساله بود. 28 سال شده این تا والد نادرک است. از شما خواهش میکنم امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، ما یک صدایشان بشنوم.
از ولایت بادغیس هستم، گم شده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیق داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی، همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک ولسوالی مرکز بیسود قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران شهر رای شاه عبدالعظیم کوچه نفرآباد تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن الهو کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا
افغان ها در خارج افغانستان.
آقای حمید واحدی، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما در رادیو آزادی یک برنامه داریم به نام افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، یعنی افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغانستان. در این مورد گفتیم با شما یک صحبت داشته باشیم.
با سلام خدا خدمت شما و همگی شنوندگانی که میشنوند، افغانای عزیز ما سلام عرض میکنم.
آقای واحدی، قرار معلومات های تایید نشده در حدود 8 میلیون 7 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، در ایران هستن، در پاکستان هستن، ترکیه و اروپا و امریکا و همه جا تیت شدن، یعنی یک افغانستان کوچک در خارج افغانستان هم هست. شما در مورد از این افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن چی فکر میکنن؟ اینا چی باید بکنن؟
اولی که آقای نظر باید میابانه که در خارج از کشور آمدن باید امو فکر خود تغییر بدن، فکرهایی که نمی طول 20 چند سال جنگ در افغانستان بود، شیعه سنی پشتون تاجک، این همی مفکوری خود باید تغییر بدن. زیادتر خوشبختی همیست که جوانایی که تقریبا که آمدن یا از فامیلایی که جوانایش هست اطفالش هست همین مفکوره را ندارن که ما بگن که من پشتون هستم و تاجک هستم. اما متاسفانه آقای نظر، تاجهایی که من خود نگاه نفهم میبینم، همین افغانایی که آمدن همین طول 15 سال یا 10 سال همون مفکوری که در کابل داشتن که بر ضد یک دیگر تبلیغ و بر ضد یک دیگر بودن همین هست. اما متاسفانه این همین را اگر امید است که افغانای ما همین مفکورهای خود از بین ببره و متحد شود، چی سنی چی شیعه چی پشتون تاجک، میشه که ما یک متحد شویم. قسمی که من وقتی شما اینجا میبینین یک ترک میبینین، در یک موضع که میشه ترک ترک از زبانه میگه که ما مربوط کدام دین است، مربوط کدام شهر ترکیه است. من واس این امیده که شود انشالله افغانستان دوباره باد میشه و افغان ها یک جای باشن، مسجدشان یک جای باشن، جلساتشان یک جای باشن، نه که بوه که مسجد سنی تکیه خانه هر باده که از بین بره، که بوه ما مسجد ما یک مسجد است، اتحادی افغان های ما یک اتحادی است. او باده یعنی آرز امکاناتش است و آدم پیشبینی میکنه که افغانستان میشه که آباد شد. اگر ما به اون مفکوره سابق باشه متاسفانه هیچ واده به اون آرزوی خود نمیرسیم.
آقای وایدی فرمودی شما درست است، خب منتها همی کارا را کی انجام بده؟ تا جایی که از صحبتهای شما فهمیدم شما میگین که در 15 یا 20 سال گذشته که کسایی که در این اواخر مهاجر شدن، اینا امو تفاوتهای فکری خود در داخل افغانستان که داشتن، یا تفاوتهای مذهبی یا تفاوتهای قومی یا بیتفاقی، او را هم کت خود حال آوردن در بیرون، هم این موضوع ادامه داره. منتها بخاطر جلوگیری از این کار چی باید شد و راه حل چیز به نظر شما؟
یعنی راه حل است که باید ما یک جا شویم و امی مفتراب از بین ببریم و اگر نه مثلا باید ما اگر هر موضوعی که میشه با هم اتفاقا باید ما حل کنیم. اگر امی شرایطی که فعلا در افغانستان است، اگر ما بخوایم چرا امکاناتش است، اگر کل ما یک مفکوره را بگیریم، یک طرف را بگیریم، امکاناتش هست که راه حل پیدا شود.
خب آقای وایدی، این آرزوهایتان به زبان آوردین اما نگفتین چطور. مثلا شما میگین که یک جای شویم، اما کی یک جای کنه، چطور یک جای شوند، در کجا بشینن، در کجا گپ بزنن، کی رهبری کنه، این راه حلش چی است؟ یعنی آرزوها خود درست است،
راه حل این به دست خود ماست. آقای نظر مثلا ما گفتم مثلا ما افغانا بین خود بشینیم، ای آرزو گفته ایست، اما خود ما باید بشیدیم، خود ما بین خود اتفاق داشته باشیم، چی که در داخل افغانستان هستیم و چی در داخل خارج افغانستان هستیم. اگر ما بین خود جور نبیم آقای نظر، هر قدر که دنیا کمک کنه، باز ممون گپ سابق هست که ما را پس از ما شما چقدر کمک های دنیا را گرفتیم، اما وقت آخر وقت ما شما افغان ها بین خود خوب نبودیم، با هر قسم از نظر قوم، از نظر دین، ما پس دمو نقطه صفر رسیدیم. اگر همیاله که نمی افغانا که ما در خارج هستیم، بین خود که اتحاد داشته باشیم، اتفاق داشته باشیم، بشینیم در یک میز مشکلات ماست و ما گپ بزنیم، هر قسم که باشه، تا کمک خارج هم نباشه، که ما با افغانا که یک جایی که نباشیم هیچ امکان نداره.
یعنی اتحاد اتفاق داشته باشیم. منتها سوال اساسی در اینجا همو ما یکم که شوخی و مذاق میکنه، میگن با حلوا حلوا گفتن حلوا پخته نمیشه. اینال به خاطر از اینکه نمی کارا شود، چی باید شود؟ مثلا در کجا جمع شون، در کجا کانفرانس بکنن و در کجا امی گپا را بزنن؟ یعنی از این نقطه نظر گفتیم یک ایده، یک فکر خاص دارین عملی که مثلا بگوین که بیاین فلانی روز اینق نفر بشینیم در مسجد یا در مثلا رستوران یا در اونجا یک اتحاد اتفاق بکنیم و گپ بزنیم در بین خود. از این خاطر گفتم که یعنی رای عملی از این چی است؟ رای
عملیش نمیست که در جای اگه ما بشینیم، گپ شما و گپ پیشتر ما که تا که اتفاق نداشته باشه آقای نظر، مثلا بیشنیم در هر کشوری که بیشنیم باید نماینده یک افغان باشیم، نه نماینده چند ملیت. اگر هر واده که ما بویم که ما در سر میز نظرهای خود یک جای کنیم، پیشنهادهای خود یک جای کنیم و ببینیم کدامش منفیت افغانستان داره. اما اگر ما بخوایم که در یک تالار یک جای شویم آقای نظر، چی در آلمان باشه، چی در دنیا باشه، اگر ما او در باز یکی بیرق سیاه و سفید بالا کنه و سبز بالا کنه، یکی بیرق سرخ و سبز سیاه رو بالا کنه و یک پرچم دیگه، بازمونم او در بند شما میبینین که اگر به نام اتحاد ما یک جا شده، اما مفکوره ما مفکوره سابق است. تا که کشورش مهم نیست، تا که ما بشینیم منفیت خود کل ما یک جای کنیم، ما چرا مثلا ما افغان ها همطور یک اتحاد نداشته باشیم؟ اگر ما این یاد نکنیم، هر قدر که کمک بیاییم ما جای نمیرسیم و یک جای نمیشیم.
حرفای شما رو شنیدم، بسیار زیاد تشکر. منتها هنوزم قناعت ما حاصل نشد که یعنی راه های عملی را مثلا نگفتین، مثلا چی باید شد ورزی که ایخو هر کس بگویه، مثلا در رادیو بگویه، تلویزیون بگویه، یا در بین خود بگویه، منتها اقدام نشه. یک تشکیلات اگر نباشه ایخو خود به خود خود نمیشه. یعنی چطور یک تشکیلات ایجاد شوه؟ یعنی راه های ازیر سنجیدین، فکر کردین، با دوستایتان گپ زدین که در کجا گپ زده شوه به طور مثال؟ نه،
ما تقریبا چند وقت پیشتر هم از طرف یک انجمنی که در منشان و در یک جای دیگه بودن، اما متاسفانه آقای نظر که بسیاری کسا اینمی همین گپه که یا سر واده ها بیاین که بیاین گپ بزنیم، اما وقتی که میخواییم که بیاین یک تشکیل کنیم، باز ما نمو تشکیل مفجای سابق از اینمیست که من براتون پیشتر گفتم که به نتیجه نمیرسیم تا که ما دست ما یک جای شوی متحد شویم. ما مقصد می نمیست که تا که ما یک جای نشیم آقای نظر، هیچ امکان نداره که افغانستان رو به بهبود پیدا کنه و هیچ امکان نداره که یک چیزی باشه که با شما بویم که آرامی به هیچ امکان نداره تا که یک جای ما نشیم.
خب درست از گپای شما چنین نتیجه میشه بیرون، یعنی اول باید ذهنیت تغییر بکنه، هر کس از خود شروع کنه و خود خود آماده همینطور یک چیز بکنه، یعنی ذهنیت ها باید تغییر بکنه. به نظر شما چطور است این موضوع؟
همین گپ شماست، همین فرموده شماست که باید ما ذهنیت خود تغییر بدیم و همین امروزه که افغانستان به همین حالت رسیده از دست خود ماست، کل ما در این سه بربوتی افغانستان دست داشته. متاسفانه به نظر من ایست که کل ما از الف تا یا از جالی تا والی تا که ما تغییر نکنیم آقای نظر، مفکوره خود تغییر نتیم، هیچ امکان ندارم و با داخل یک فرم درست شویم که ما بویم که ما کمک کنیم بر افغانستان.
خب محترم آقای حمید واحدی، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر آقای نظر.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم، باز هم با بررسی رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت شما قرار داریم. حوادث بسیار دلخراشی که در جریان دو هفته در اسرائیل و نوار غزه رخ داد و بحرانی که آخرش دیده شده نمیتونه، در تمام جهان انعکاس بسیار گسترده داشت و بسیاری از موضوعات مهم دیگر زیر شعاع قرار داد. با موضوع اسرائیل و حماس هم تماس میگیریم، اما نگذاریم که موضوعات افغانستان و به خصوص زلزله ها در هرات که هم از نظر بشری یک فاجعه جاریست زیر شعاع حوادث دیگر قرار بگیره. نشست بزرگ در چین با اشتراک تعدادی از رهبران کشورهای جهان در رابطه با پروژه عظیم چین یک کمربند یک راه از موضوعات دیگه است که در این برنامه با او تماس خواهد گرفتیم. روز پنجشنبه این هفته بار دیگه زلزله در هرات رخ داد، اما این بار گزارش تلفات از زلزله تا لحظه تهیه برنامه داده نشده. شدت زلزله روز پنجشنبه 4.1 درجه ریکتر ثبت شده که زلزله بسیار خفیف نیست، اما طبعا از زلزله اولی که 6.3 درجه ریکتر بود خفیف تر است. زلزله بسیار مرگبار اولی که از او تقریبا دو هفته سپری میشه قسمی که میدانین مرکزش در ولسوالی زندجان ولایت هرات بود. زلزله دومی که شنبه گذشته رخ داد مرکزش در شرق زندجان در ولسوالی انجیل بود که به شهر هرات نزدیکتر است و مرکز زلزله روز پنجشنبه در شمال زندجان در ولسوالی گران بود کمی دورتر از شهر هرات. اما شهر هرات هم در زلزله ها خساراتی را متحمل شده. بعضی ساختمان های تاریخی هم شکست کرده، یعنی شکست دیوارهایش دیده شده. بسیاری از باشندگان هرات از بیمی که مبادا بار دیگه زلزله شود شبها را در هوای آزاد، هوایی که سرد است و سردتر شده میره، سپری میکنند. ای عده از هموطنان زلزله بی خانه نساخته، اما ترس از زلزله باعث شده که همونطور یک تأثیر را بار بیاره. به این ترتیب اونا هم به خیمه نیاز دارن. به اساس گزارش اداره هماهنگ کننده کمک‌های ملل متحد برای افغانستان، کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین به اونایی که خانه های خود از دست دادن تا حد امکان خیمه تهیه کرده و کوشش ها در این قسمت ادامه داره. اما مقاومت خیمه ها در برابر بادهای تندی که در هرات میوزه محدود است. از یک گزارش رادیو آزادی.
خودتون میدین خیانم خیمه چیقدر صدا داره، سر صدا داره، تک تک داره، گواز سرده. اصلا خونو که طاقت نمیشه کنید، طاقت کنید. دیشب تا صبح همی تلپا، تا صبح غیق کشید، تا صبح غیق کشید. اینجا چیزی هم نیه، بخاری هم نیه، زندگی هم نیه. اصلا از سرما میموریم.
از سرما میموریم. بسیار دردناک است. در پهلوی سرما گرسنگی هم تهدیدی است که سایه سیاهش از دور نمایان است و اگر کمک های عاجل با وقت و زمانش صورت نگیره وضع را ناگوارتر می سازه. سازمان پروگرام جهانی غذا این هفته در بیانیه گفت که از روز 7 اکتبر که زلزله مرگبار در زندجان و اطرافش رخ داد 5200 تن مواد خوراکی به نیازمندان در مناطق زلزله زده توزیع کردن و اداره یونسف ملل متحد در بخش توزیع آب کمک کردن. این کمک ها بایی که به مصیبت رسیده ها و زلزله زدگان مفید و به درد بخور است، اما به هیچ صورت بسنده نیست و به کمک های به مراتب بیشتر نیاز است. سازمان صحی جهان از خطر افزایش بیماری ها در شرایط ناگوار کنونی هشدار داده و این هفته اعلام کرد که برای مقابله با این دشواری های صحی به 8 میلیون دلار دیگر نیاز داره. و پروگرام مواد خوراکی ملل متحد اعلام کرد که در بخش کمک به زلزله زدگان به 19 میلیون دلار دیگر ضرورت است. زلزله یک امر طبیعی است و به شرط حال توان جلوگیری از وقوع زلزله و حتی توان پیشبینی دقیق زمان زلزله را ندارد. اما بخش مقابله با عواقب ناگوار بعد از زلزله و آمادگی برای زلزله های احتمالی یک مسئله بشری است که مربوط به امکانات دست داشته، مربوط به مدیریت درست و مربوط به احساس بشری میشه. تعدادی از کشورها به زلزله زدگان کمک های کردن و یا وعده دادن، اما به نظر میرسه که این کمک ها در مقایسه با ضرورت هایی که موجود است بسیار ناچیز است. یک دلیل کم بودن نسبی کمک ها این هم بوده میتونه که نظام طالبان تا حال هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و توزیع کمک طبیعی است که به شکل پای حکومت طالبان و به این ترتیب ضرورت تعامل با طالبان هم با وجود میاره که شاید این حالت برای بعضی کشورها نوع دلسردی به میان بیاره. در افغانستان پیش از زلزله هم در سراسر کشور به خاطر شدت یافتن سطح فقر و گرسنگی اکثریت نفوس نیازمند کمک بودن و هستند. ملل متحد در این ارتباط تقریبا 4 میلیارد دلار بودجه به کار داشت که تنها 1% کمش تأمین شده. تقاضا برای صدها میلیون دلار دیگه به جواب مانده. و البته دلیل مهمتر برای این که چرا در مورد افغانستان سخاوت کشورها کمتر شده شاید باشه که نقاط داغ دیگه فعلا در جهان است که توجه بیشتر جلب کرده. طور مثال اگر در غزه خانه ها در نتیجه زلزله ویران نشده، در نتیجه بمباردمان تیاره ها و انفجارها ویران شده. از تقریبا دو هفته است که آنچه در غزه و اسرائیل جریان دارد از داغ‌ترین خبرهای جهان است. بیننده های گرامی، ما یقینا جریان ها را در ارتباط با اسرائیل و فلسطینی ها در روزهای گذشته دنبال کردن. پس بسیار فشرده عرض کنم که در هفته پیش افراد گروه فلسطینی حماس حمله بسیار وسیع و ناگهانی را از نوار غزه به داخل اسرائیل براه انداختن و صدها تن بسیارشان غیر نظامی به قتل رساندن و شمار زیادی را گروگان گرفتن. در گذشته اگر یکی دو اسرائیلی در داخل اسرائیل توسط فلسطینی ها کشته می شدن یک خبر عمده شمارده می شد، ولی گفته می شه شمار کسانی که در اسرائیل کشته شدن به تقریبا 1400 تن می رسه. غافلگیر شدن اسرائیل و استخبارات نیرومندش در برابر اینطور حمله که یقینا مدت زیادی رویش کار شده بود تعجب همگانی را برانگیخت. با دنبال این حوادث اسرائیل به عنوان یک گروه حماس سرکوب میکنه، موج از حملات بسیار شدید هوایی را در نوار غزه براه انداخت که تا حال هم ادامه داره و در جریان این حملات در حدود 4000 فلسطینی بسیارشان غیر نظامی به قتل رسیدن. برای از این که موضوع روشنتر شده باشد چند جمله معلوماتی در این قسمت به عرض میرسانیم. نوار غزه که با مصر وصل است سابق جزء قلمرو مصر بود. در جنگ 1967 اسرائیل و کشورهای عرب، جنگ 56 سال پیش، غزه به تصرف اسرائیل درآمد. در همو جنگ بخش شرقی کنار غربی که زیر تسلط اردن بود هم به چنگ اسرائیل درآمد. خب کرانه غربی خب به طرف شرق است. این چرا کرانه غربی میگن؟ در واقع ای کرانه غربی دریای اردن است که کناره شرقی دریای اردن جزء کشور اردن پنداشته میشه. غزه که مثل نوار است، یعنی طول بیشتر و عرض کمتر داره، در کنار بحیره مدیترانه واقع است، پس به بحر باید راه داشته باشه. اما اوتر نیست، غزه قلمرو فضایی و بحری نداره. در مقایسه با افغانستان اصلا اسرائیل در مجموع از نظر مساحت کوچک است. طولش چیزی کم 500 کیلومتر است، تقریبا فاصله بین کابل و قندهار، و عرضش 135 کیلومتر، به طور تقریبی فاصله بین کابل و شهر غزنی. اینال غزه طبعا بسیار کوچکتر از اوست، خورتر از اولسوالی و خانه ولایت بدخشان. طولش 41 کیلومتر، به صورت تخمینی فاصله کابل و پایگاه بگرام، و برش 10 کیلومتر که تقریبا 2 ساعت پیاده روی است. فلسطینی ها در کرانه غربی و نوار غزه سکونت دارند. در کرانه غربی حکومت خودمختار یا خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس حاکم است که روش نرمتر داره و روابطش با کشورهای غربی نسبتا دوستانه است. و در نوار غزه نفوذ حماس زیاد است و در واقع حماس به فلسطینی ها در اوج حکم روایی میکنه. گروه حماس روش تند و افراطی دارند. نام حماس در واقع مخفف یک نام طولانی تر است، حرکت مقاومت اسلامی، حرکت المقاومت الاسلامی، اما طور یک چیزی. در جریان چند روزی که بمباران شدید اسرائیل به شهر غزه ادامه داشت، البته تمام حوادث بسیار دلخراش بود، اما انفجار بزرگ در یک شفاخانه در غزه که باعث قتل صدها تن شد از همه دلخراش تر بود. فعلا اسرائیل ادعا داره که انفجار در شفاخانه در نتیجه راکت یک گروه فلسطینی رخ داده که راکت پیش از رسیدن به هدف اصلی اسرائیلی مسیر خود تغییر داده. با ادعای اسرائیل مدارک هم در قسمت وجود داره، اما اخطارهای پیهم اسرائیل در روزهای پیش از حادثه شفاخانه که می گفت از هیچ گونه حملات دریغ نمی کنه و با توجه به بمباران مشابه تیاره های اسرائیل که تا حال هم در اطراف و نواحی موساحه ادامه داره، دید عمومی در ارتباط با عامل فاجعه و خصوص در ساعات اول به طرف اسرائیل متوجه بود و حال هم بسیاری به امین نظر هستند. فعلا در جنگ ها تبلیغات و ضد تبلیغات جزء جدا ناپذیر جنگ است و حتی در تبلیغات از هوش مصنوعی هم استفاده میشه. از خاطر مخشوش ساختن اذهان عامه از طرف جناح‌های جنگ و حامیانشان یک امر معمول شده. به هر حال خشم عمومی فلسطینی ها در برابر اسرائیل در رابطه با فاجعه بزرگ در شفاخانه غزه تا حدی بود که پادشاه اردن که همیشه با آمریکا روابط دوستانه داشته، کنفرانس سران چند کشور که قرار بود به خاطر بحث درباره غزه و اسرائیل برگزار شود فسخ کرد. قرار بود رئیس جمهور آمریکا جو بایدن، رئیس جمهور مصر و محمود عباس رهبر حکومت خودکردان فلسطین در یک کنفرانس اشتراک داشته باشند. تصمیم اردن در مورد فسخ نشست وقتی اعلام شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر ابراز حمایت از اسرائیل و بررسی اوضاع روانه اسرائیل بود. نشستی که قرار بود با سازماندهی اردن دایر شود برگزار نشد، اما در این مورد اظهار امیدواری شد که ارسال کمک های اضطراری به باشنده های غزه از طریق مصر آغاز خواهد شد که در این باره مذاکرات صورت گرفته بود. فعلا غزه نه تنها در محاصره قرار دارد، بلکه جریان آب، برق و رسیدن هر نوع مواد ضروری به غزه قطع است و باشندگان غزه در وضع بسیار بسیار دشوار قرار دارند. جو بایدن پس از برگشت از اسرائیل در بیانیه خود خطاب به مردم آمریکا گفت که کمک های بیشتر آمریکا به اسرائیل و اوکراین از کنگره آمریکا تقاضا خواهد کرد، اما در این حال گفت که حماس از فلسطین نمایندگی نمی کند و از توافق یاد کرد که به اساسش باید کمک های عاجل اضطراری از طریق مصر به غزه ارسال شود. سرمنشی ملل متحد آنتونی گوترش به جایی که سرحد مصر و غزه است رفح سفر کرد و تقاضا کرد که باید به زودترین فرصت جریان انتقال مواد آغاز شود، اما تا لحظه که برنامه تهیه می شد در حالی که کاروان لاری ها و ترک ها حامل مواد آماده حرکت هستند هنوز اجازه حرکت برشان داده نشده. سرمنشی ملل متحد قبلا آتش بس فوری بشری را تقاضا کرده که حداقل موقتا کمک های عاجل بشری انجام شده بتانه. ای که در روزها و هفته های آینده چه رخ خواهد داد روشن نیست، اما از احتمال داخل شدن نیروهای پیاده اسرائیلی به غزه و جنگ کوچه به کوچه هم یاد میشه و این نگرانی هم به گوش میرسه که ساحه جنگ گسترده تر شود و طور مثال سرحدات لبنان با اسرائیل هم نارام تر شود. گروه حزب الله که طرفدار ایران است و زیر نفوذ ایران است در لبنان نفوذ فراوان داره. در این میان طالبان با وجود پخش اعلامیه‌های پیاپی که حملات اسرائیل در اون نکوهش شده روی هم رفته عکس العمل محتاطانه نشان دادن. سراج الدین حقانی وزیر داخل طالبان در یک بیانیه خود گفت که با این که خواهان مداخله در امور داخلی دیگران است، یعنی موضوع امور داخلی خواند، اما از مردم فلسطین در برابر ظلمی که در برابرشان میشه حمایت میکنند. در یک بیانیه دیگه که از طرف طالبان منتشر شد به از یکی از کشور نام گرفته شده گفته شده بود که حمایت از اسرائیل که توسط بعضی کشورها صورت میگیره و سکوت بعضی کشورها باعث ادامه ای وضع ناهنجار خواهد شد. دیگه موقف حماس در برابر طالبان چی است روشن نیست، اما در اخیر این بخش از یک پیش آمده بگویم که موقف عمومی را نشان نمیده اما میتونه پایانه برای این بخش مرور باشه. در مظاهره که چند روز پیش از طرف فلسطینی ها در حومه شهر تورنتوی کانادا در نکوهش حملات اسرائیل به غزه برپا شده بود، تظاهر کنندگان فلسطینی با دو افغانی که بیرق طالبان از یک موتر بلند کرده بودند برخورد قاطعانه داشتند و اونا را مجبور ساختند که بیرق سفید طالبانی را پایین کنند. با اونا گفته شد که اگر خواسته باشند میتونن که بیرق فلسطین را بلند کنند، نه بیرق سفید طالبانی را. در حالی که شرق میانه در دو هفته گذشته نقطه محراق بحران هاست، گوشه دیگه زمین در شرق شاید یک نشست در سطح سرانه کشورها بود. کشور چین به مناسبت دهمین سال امضای یک پروژه عظیم یک کمربند یک راه نشست بزرگ ترتیب داده بود که در او سران بعضی از کشورها با شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشتراک کرده بودند. در این نشست یک هیئت بزرگ حکومت طالبان هم به ریاست نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان اشتراک داشت. حکومت طالبان که زیادتر از دو سال از حکمرواییشان می‌گذرد تا حال از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدند، اما چین در فرصت‌های مختلف نوع خوشبینی خود با طالبان تبارز داده و اولین کشوری بود که در زمان حکومت طالبان سفیر جدید معرفی کرد و در گذشته هم هیئت‌های از طالبان برای سفر به چین دعوت شدند. در جریان سفر به چین وزیر صنعت و تجارت طالبان گفت که از چین تقاضا کرده که افغانستان هم در پروژه کمربند راه و یا یک کمربند و یک راه شامل شود. کمربند در اینجا به معنای راه بحری، راه آبی است. راه و یا جاده شارهای روی خشکره افاده میکنه. راه بحری در این نقشه برنگ فیروزه‌ای و آبی نشان داده شده. در نقشه میبینیم که افغانستان فعلا در مسیر این شاهراهای عمومی قرار نداره. در کمربند خوش شامل شده نمیتونه، چرا راه بحری نداره، اما در راه خشکه هم شامل نیست. شاهراه از نزدیکی افغانستان از شهر دوشنبه گذشته و از تهران هم عبور میکنه، اما داخل افغانستان نمیشه. منظور از پروژه یک کمربند و یک راهی است که شاهراهای عظیم ایجاد شود که امکانات مختلف داشته باشد، مثلا در رابطه با انتقال انرژی برق، فایبر نوری که در امتداد شاهراه نور انتقال بده و سهولت‌هایی را که برای دسترسی به دیگر پدیده‌های تکنولوژی معاصر فراهم بسازد. چین به کشورها قرض می‌دهد که با استفاده از او در اعمار کمربند و راه سهم بگیرند. این کشورها از او بهره بگیرن و چین هم بعد قرضه های خود دوباره به دست بیاره. ساختمان این راه ها که زیادتر از یک تریلیون دلار، یعنی زیادتر از 1,000 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت، طبعا برای انکشاف تجارت و همچنان برای توسعه نفوذ چین به کشورها بسیار مؤثر خواهد بود. خب از رویدادهای داخل افغانستان در جریان هفت روز دور نریم. هفته که سپری شد شاهد حداقل یک حمله تروریستی در شهر پلخمری بود. در روز جمعه گذشته در مسجد امام زمان، مسجدی که عمدتاً مربوط به شیعیان است، انفجار خونین باعث قتل حداقل 7 نفر و زخمی شدن حداقل 17 نمازگزار شد. معمولا وقتی که هدف ای باشه که تعداد هرچی بیشتر به قتل برسه، در مساجد روز جمعه را انتخاب میکنن برای انفجار که نمازگزاران زیادی در این روز به مسجد میرن. منبعی که معمولا خودم منصوب به داعش میشماره مسئولیت این حمله را به خود گرفت. تا جایی که به مسائل بشری ارتباط میگیره، خب از زلزله ها در هرات در آغازی برنامه یاد کردیم، اما مشکل فقر و گرسنگی پیش از زلزله هم در کشور یک مشکل عمده بود و حال هم این مشکل روز به روز بحرانی تر شده میره. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا اعلام کرد که در جریان سال 2023 تقریبا 1,200,000,000 دلار به افغانستان کمک شده. بیشترین کمک ها از طرف امریکا صورت گرفته که در حدود 400,000,000 دلار است. وسعت یافتن سطح فقر و تنگدستی و خرابی وضع اقتصادی شمار زیادی از افغانها را ناگزیر ساخته که کشور را ترک کنند، اما پناهجویان افغان در کشورهای همسایه پاکستان و ایران و حتی کشورهای دورتر با سخت‌ترین دشواری‌ها روبرو هستند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و در بسیاری موارد راهی با جز این که دوباره به کشور برگردند نمی‌یافتند و در بسیاری موارد خلاف میلشان دوباره به کشور برگردانده میشن. حکومت پاکستان چند هفته پیش به 1,700,000 پناهنده افغانستان در پاکستان که به گفته منابع پاکستان اسناد قانونی ندارن تا شروع ماه نوامبر وقت داده بود که از پاکستان خارج شوند. حالا با نزدیک شدن ماه نوامبر که کمتر از 10 روز باقی مانده، سایه بحران تیره‌تر شده میره. متا میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری از کشورهای همسایه افغانستان با شمول پاکستان خواست که مطابق قوانین بین المللی با مهاجرین برخورد کنند و با اونا خدمات بشری لازم ارائه کنند. در کابل هم این هفته معاون اداری ریاست الوزرای طالبان عبدالسلام حنفی با سفیر پاکستان در کابل ملاقات داشت و از او تقاضا کرد که پاکستان در تصمیم خود در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان در پاکستان تجدید نظر کنه. یک شمار زیاد افغانهای در پاکستان به سر میبرند که با اونا پناهندگی در کشورهای غربی وعده داده شده و اونا منتظر هستند که مراحل اداری پناهندگیشان تکمیل شود. از او خاطر اسناد قانونی اقامت در پاکستان شاید بیشترشان نداشته باشند. اونا هم با خطر اخراج اجباری از پاکستان روبرو هستند. و اساس گزارش ها روزانه چند هزار، مثلا 8,000 یا 9,000 پناهنده از پاکستان به کشور برمیگردن یا برگشتانده میشن. روز 9,000 رقم درشت است، اما به فرض ای که روزانه مثلا 20 تا 40 هزار تن هم برگشت کنن، یک بخش عمده از 1,700,000 پناهجو در پاکستان باقی میمانن و چندین ماه به کار است که عملیه خروج با امی سطح تکمیل شود و ظاهرا هیچ راه حلی هم برای این مشکل تا حال پیدا نشده. در این حال حکومت پاکستان به اتباع خود هم هشدار داده که به پناهنده های افغان یا به صورت عموم به پناهنده های بدون اسناد خانه ها و آپارتمان های خود کرانتن. در کنار این همه مشکلات، دفتر ملل متحد در افغانستان بار دیگه با اتکا به مطالعات دامنه داره که در بخش خراب شدن تدریجی محیط زیست در جهان صورت گرفته، هشدار داد که افغانستان در جمله کشورهایی است که شاید در اثر گرم شدن تدریجی هوا و تغییرات ناخواسته ناشی از او زیانهای بسیاری را متحمل شود. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونیما به مناسبت هفته تغییر اقلیم بیان داشت که افغانستان جایگاه هشتم در بین 10 کشوری دارد که به اساس شاخص جهانی سازگاری با تغییرات اقلیم کمترین آمادگی برای مقابله با تهدیدات اقلیمی را دارند. 10 کشور در مقابله با تغییرات اقلیمی آمادگی کمترین دارند که افغانستان یکی از اوناست. یونما هشدار داده که زنان و کودکان زیادتر آسیب وارد شده ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل خواهد شدند. در بیانیه یونما گفته شده که این افزایش آسیب ها برای صحت روانی و جسمی کودکان و زنان هم تأثیر بسیار ناگوار خواهد داشت. تغییرات اقلیمی در جهان نظم اقلیمی را که جهان با او عیار شده به هم زده و داینده ای به هم خوردگی شدیدتر خواهد شد. طور مثال جاهایی که زراعت میشه و نیاز به باران است، باران در او مناطق کمتر شود و در عوض بارندگی های نابهنگام و دور از ضرورت باعث سرازیر شدن سیلاب ها شود که او به نوبه خود دشمن زراعت است و حاصلات زراعتی را با خود میبره. معمولا همچنان نظم همیشگی سردی و گرمی هوا هم در بسیار موارد به هم میخوره. و جالب ای که در حالی که افغانستان به اساس مطالعات شاید زیانهای زیادی را در مقایسه با بسیاری از کشورها در نتیجه تغییرات اقلیمی در جهان متحمل شوه، خودش یعنی افغانستان کشوری است که در به هم زدن نظم اقلیمی کمترین اثر داشته، کمترین ملامتی را داشته. تیم کرکت افغانستان با اینکه به صورت عموم در جام جهانی کرکت که در هند برگزار شده پیروزی های پی در پی که آرزوست به او سطح به دست نورد، اما دستاوردهای قابل توجهی داشت. یک دستاورد بسیار چشمگیرشانی بود که تیم کرکت افغانستان تیم کرکت انگلستان شکست داد. این پیروزی به خاطر بسیار قابل توجه است که اساس بازی های کرکت در قرن 16 در انگلستان گذاشته شد و بعدا قانون کرکت از همون طریق تدوین یافت. تیم کرکت افغانستان در حالی که چند دهه پیش مردم در افغانستان با نام کرکت هم آشنایی بسیار کمی داشتن و این بازی به صورت نسبی یک بازی تازه رواج یافته در افغانستان است، باز هم همی تیم عریفی را با سابقه چند قرنه کرکت در کشورشان شکست داد. این پیروزی برای بسیاری از تیم‌های جهان تعجب آور بود و برای خود افغان‌ها خوشی آور و امید آفرین. تا برنامه بعدی روز هفتم به امان خدا باشید.
چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاتم به سر زد. چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاتم به سر زد.
چشم قشنگت با جانم شرر زد،